بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان، جلسه 268، سه شنبه 4 آذر 1399.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در سوره حمد ما به کریمه اهدنا الصراط المستقیم رسیدیم و داشتیم بیان علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه رو در این زمینه مورد بررسی قرار میدادیم و دیدیم که جناب علامه طباطبایی در طی این 6 مقامی خوندیم ایشون چه بیانی داشتن. اساسا در مقام 4 که گفتن یک راه به سمت بالا، یک راه به سمت پایین، یک راه به سمت وسط، از اون بحث به مقام 5 که رسیدن گفتن طبیعتاً اون راه به سمت بالا که میشود صراط مستقیم نباید راه زالین و راه مغضوب علیهم باشه. پس اگر راه زالین نیست، پس نباید راه شرک باشه، راه ظلم باشه. چرا؟ شرک و ظلم و زلالت از نظر مصداقی تلازم داره و بر اساس این رسیدن به بحث دیگری که توی همین مقام 5 مطرح کردن، این که اونهایی که به اصطلاح در راه مستقیمند یکسان نیستند. برخی ها در محل پایین هستند، برخی ها بسیار بالا هستند. لذا یه ترتیباتی هم اینجا مطرحه. به اینم اشاره کرد. در مقام 6 یه بحثی رو پیش آوردم به عنوان نسبت صراط سبیل و توضیح دادن به دلایل سگانه‌ای که گفتند صراط غیر از سبیل است، ولی صراط جامع همه اون چه هست که در سبیل و سبل وجود داره. سبل الهی و سبلی که به سمت خدا ختم میشه با صراط که به سمت خدا ختم میشه یکیه. از جهت حقیقت صراط، در حقیقت صراط شریکن، متحدن، ولی در این حال همه سبل هر یک غیر از دیگری است. توضیح دادیم این بیان را. فقط من باز میخوام تاکید کنم دقیقاً بالاخره علامه طباطبایی چه بحثی داره، به چی اشاره داره. ایشون مثال روح و بدن رو زد که خیلی میتونست کمک بکنه و نوع توضیحاتی که در مورد صراط داده عملاً باید اینو گفت. مغز راه به سمت راه‌های به سمت خدا همون صراطه. همه راه در مغز راه شریک، مغز راه اون صراطه. بقیه به اصطلاح جلوه‌ها و جلوه‌ها و به اصطلاح نمونه‌های نازل یافته او هستند. لذا تعبیر دقیق اگر بخوام بخونیم باید بگیم یه حقیقت داریم، بقیه رقیقه او هستند. که خود این رقیقه ها هم شاید شده ضعفی داشته باشه، هیچ اشکالی نداره، ولی اون حقیقت این به اصطلاح رقائق حساب میشه. لب لباب باید در نظر گرفت، حقیقت الحقائق باید در نظر، یا حقیقی رقائق باید در نظر گرفت. و در حقیقه رقیقه اون ادبیات رو توجه داشته باشید. حقیقت ناب، ولی اون حقیقت ناب جلوه ای از او می آید در حقیقت است. تمام حقیقت در او نمی آید، همه حقیقت نمی آد، ولی این رقیقه هرچه داره از حقیقت داره. این رقیقه به لحاظ رقیقه چون جلوه تنزل یافته اوست. این ادبیات کمکمون میکنه دقیقا بفهمیم علامه داره چی کار میکنه. و لذا میگه اون صراط یکیه، چون یک مغزه. اگر بگم یک شاهراه میخواد این مثال میزنم، ولی این مثال رو نمیشه تو فضای عینی تصویر متعارف ما پیاده بشه. شاهراهی که از این شاهراه فرعی های متفرع شده، همه از شاهراه بر بهره بردن. نمیدونم اینو چجوری درگون، چون تا میگید فرعی یعنی جدا شده ازش، در عینی که به او ختم میشه، ولی یه شاهراهی که تمام راه‌ها رو در درون خود داشته باشه و تنزل یافته باید معنا کنه. اینجوری میخوام معنا کنم. مثلا مثال شاهراه رو اگر میگیم، واقعا باید بگیم صراط مستقیم شاهراهه، اما بقیه راه‌ها در دل او، تنزل یافته او، زمینه او، بگید فرعی هایی است که از او منشعب شده. هر چی هم در این فرعی هست از همون شاهراهه. اینجوری هر چی از این حقیقت راه بودنش مطرحه به لحاظ همان شاهراهی. اینجوری اگر بتونید توضیح بدید خوبه، مسئله ای نیست. ولی چون این مثال عینیت خارجی نداره عملا به این نفع نمیشه روش تاکید کرد. اما ادبیات شاهراه خیلی خوبه. ادبیات شاهراه رو برای صراط مستقیم نگه داریم. شاهراه بقیه راه‌ها راه‌های کوچک خود اوست. مثلا شما در نظر بگیرید این شاهراه انقدر وسیعه که راه‌های کوچک در درون خود او قرار بگیره، در درون او قرار بگیره. یعنی شاهراهی است یکی از این قسمت شاهراه وارد میشه، یکی از آن قسمت شاهراه وارد میشه، هر کدوم هم اینا یک سبیلی بشه در دل این شاهراه. راه‌های کوچک، راه‌های به اصطلاح جزئی در دل اون راه کلی. اینجوری اگر بخواید بگید هیچ معنی نداره. ولی تعبیر دقیق فلسفیش اگر بخوام بیا عرفانی، حقیقت رقائقه، که رقیقه هرچه داره از حقیقت داره، حظ واقعیش از حقیقت به اندازه حظی که داره عنوان رقیقه میاد و او حقیقت. اصلش این به مثال روح و بدن هم اتفاقا به همین بیشتر میتونه اشاره کنه. یک مغزیست، یک اصلیست که خودشو در همه جا ساری میکنه، تو همه جا حاضر میشه. و این توضیح ایشون اگر بخوام تو بحثای تشکیک توضیح بدیم چی میشه؟ اون عمق تشکیک، بالای تشکیک، علل مراتب، خودشو در مراتب دیگر خود رو نشون بده، اینجوری خودشو نشون بده. این نه، حظی از او در همه جا باشه. این بیان را اگر بکنیم خیلی بیان خوبی است و به نظرم اون مختصاتی که جناب علامه طباطبایی رحمت الله علیه داره مطرح میکنه رو در خود داره و باز رو این تأکید کرد. و الا گهگاهی دست افراد عادی ببینید این همه هست، اما از یک طرف همه اینها غیر همان تو فضای عادی فهمیده نمیشه. ما تو بحثای فلسفی عرفانی ادبیات رو داریم راحت‌تر کنار میایم، ولی به نظرم همون لب لبا و حقیقت رقایق بهترین تعبیر فنیه برای این مسئله هست که گفتیم. خب بعد جناب علامه طباطبایی که اینو میخواد توضیح بده میگه اتفاقا این معنا در کریمه قرآنی که در باب مثال حق و باطل گفته شده اون خیلی میتونه کمک بکنه. آیه 17 سوره رعد اونجا این خیلی میتونه کمک بکنه. و اون چیه؟ اختلاف سبل، در عین اینکه اختلاف دارن همه از صراط بهره بردن. مثالی که در قرآن وجود داره اینجوریه که فصالت، بله، انزل من السماء ماء فصالت اودیتون بقدرها. اینجا این قسمت خیلی کمک میکنه برای حل مسئله. یک به اصطلاح بارانی از آسمان واریده، ولی هر وادی به اندازه ظرفیت خودش این باران رو تحمل میکنه. باران رو یکی در نظر بگیرید، بارانی که واریده یکیه، اما این باران واریده شده اومده توی این وادی که ظرفیت مثلا 100 متر مکعب داشت این شکلیه، اونجا که 1000 متر مکعب اون شکلیه. هر جا به اندازه خودش. آب یک آبه، ولی به حسب ظرفیت ها هر کس گرفته. عملا باید بگیم همون آبه، این آبم هم همون آبه، این آبی که تو این وادی هم هست همون آبه، یعنی همونه، این همون صراطه. اما چی؟ هر سبیلی به اندازه تحمل صراط رو در خود پیاده کرده. این مثال رو از علامه طباطبایی ضرب المثل قرآنی استفاده کرده آورده. و قد بیان الله سبحانه هذا المعنا، یعنی اختلاف از سبل الى الله مع کون الجمیع من صراط المستقیم. اختلاف سبول الالله رو با اینکه همه از صراط مستقیمن به اصطلاح خداوند سبحان بیان کرده در این مسئله که برای حق و باطل زده. در بحث حق و باطل مثال حقش اون آبیست که باریده میشه میاد تو وادی ها، ولی در روی این وادی ها کفی هم پدید میاد. این کفی که پدید آمده، این کف باطله، از بین میره. خود آب اون حق ماندگاره، اصلش اینه. ولی شاهد مثال ما کجاست؟ انزل من السماء ماء فسالت اودیتهم بقدر. شاهد مثال ما در بحث صراط و سبل. قد بین الله سبحانه هذا المعنى اني اختلاف السبل الى الله مع كون الجميع من صراط المستقيم. سبل با هم اختلاف دارن در اینی که همه از صراط مستقیمند. در این مثل به اصطلاح خداوند سبحان بیان کرده در مثلی که اون مثل رو برای چی آورده؟ برای حق و باطل. حق و باطلشون بحث کف و خود آبه، ولی اینجا محل بحث ما چیه؟ آبی است که هر وادی به اندازه خودش تحمل کرده اصل آب را. فقال تعالی انزل من السماء ماء، از آسمان آبی باریده شده، فسالت اودیتون به قدرها، جاری شده هر وادی به اندازه، به قدرها، به قدرها جاری شده. حالا که جاری شده به صورت سیل درآمد، فاحتمل السیل زبد الرابیا، که اینجا از این بعد دیگه بحث حق و باطل، اونی که ما گفتیم اون قسمت بود. فاحتمل السیل زبد الرابیا، سیل کف به اصطلاح بلندی را روی خودش داره. این رابی یعنی میاد بالا، از یک طرف بالا هست، کف بلندی رو روی خودش داره. این یک مثال. یک مثال دیگر اونجایی است که میان گداخته میکنند در آتش مثلا فلز زیرا، این فلز روش کف میاد، میگه این هم مثل اونه. به ما یوقدون علی، مالما نوشته توقدون اینجا، ولی یوقدون. به ما یوقدون علی فی النار ابتغاء حلیتن او متاع زبد و مثلو، اونهایی که گداخته میشوند در آتش. به ما یوقدون علی، به اصطلاح در آتش گذاشته میشن، در آتش گذاشته میشن و چی میشن؟ به اصطلاح گداخته میشن و برافروخته میشه در آتش. خب این چیکار کنن؟ برای چی این کار رو میکنن؟ ابتغاء حلیه او ابتغاء متاع. ما میخوایم یه زینتی رو بسازیم، فلزی رو گذاشتیم توی، مثلا فلز طلا رو گذاشتیم توی آتش، بعد میخوام چی درست کنیم؟ یک مثلا گوشواره درست کنیم، یه نمیدونم گردنبند درست کنیم. این ابتغاء حلیه او ابتغاء متاع. یا ما فلزی رو گذاشتیم توی آتش برای اینکه چی درست کنیم؟ یه ظرفی رو درست کنیم، یا چیزی رو، شیشه ای رو بگیریم پدید بیاریم، کاسه ای رو پدید بیاریم. اینها دقت میکنید چی میخواد بگه؟ میگه اونجایی که در آتش میگذاریدم زبدون و من ما تو یوقدون علیه فی النار، فی النار ابتغاء حلیت او متاع زبدون مثل. اینجا هم باز کفی پیدا میشود مثل اون چی؟ سیل. میخواد بگه دو تا مثال، چه سیل چه این جایی که آتشی که برافروخته میشه روش کف قرار میگیره. کذالکی از رب الله الحق و الباطل، خداوند زمان حق و باطل رو اینجوری مثال زده. خب اون کف روی آب، اون کف در دل اون شیء گداخته شده در آتش، فامزبت فیذهب جفاء، میرود به صورت دور انداخته شده، بیرون ریخته شده. این جفا اون چیزی که در دو طرف سیل به کنار سیل انداخته میشه میگن جفا، دور انداخته میشه. میگه زبد به عنوان یک کف میرود به عنوان یک امر دور افتاده یا دور انداخته شده یا بیرون افتاده، یعنی به طبیعی زبد از بین میره. و اما ما ینفع الناس، که مثلا میشه خود آب، فیمکث فی الارض، اونی که برای مردم مفیده اون ماندگاره. یعنی خود اون آب، که اون آب هست که میتونه به نفع مردم باشه، اون به اصطلاح اون امر گداخته شده است که میتونه باش به اصطلاح چی درست کنی؟ هدیه درست کنی یا متاع درست کنی. فیم کسوف الارض کذالکی از رب الله الامثال، خدا این گونه مثال زده. یعنی چی؟ حق ماندگار، باطل رفتنی. باطل کف روی آبه، این بیان خداوند سبحان. خب در این مثال شاهد بحث ما چیه؟ اون چه که به هر کس داده میشه از یک آسمان واحد معنوی داده شده. فسالت اودیتون به قدره ها رو میخواد توضیح بده. فبین خداوند در این مثال ان القلوب والافهام فی تلقی المعارف والکمال مختلفه. این که مثال زده در این مثال بیانه کجا بیانه؟ اونجا گفته انزل من السماء ما انفصالت اودیتون به قدره ها، نه بحث حق و باطلش. که چی بیان کرده؟ ان القلوب والافهام فی تلقی المعارف والکمال مختلفه، یعنی از آسمان معنا هم که میاد هر کس به اندازه خودش اینا جذب میکنه و در خود پیاده میکنه. ان القلوب والافهام فی تلقی المعارف والکمال مختلفه مع کون الجمیع متکئه منتهیه الی رزق سماوی واحدین انزل من السماء ما انرو اشاره میکنه. همه از اونجا آمده، یعنی میخواد بگه اصل همون صراط اصلش اونه. و سیجی تمام الکلام فی مثل ها فی هذا المثل فی صورت رد، من ان شاء الله تو سوره رد این مثل رو کاملا توضیح میدم. به بل جمله فازا ایزن نعتم من نعوت صراط المستقیم، یعنی چی؟ صراط مستقیم اون اصلی است، اون آب واحدی است که در دل اودیه چی سبل قرار میگیرد. پس این هم دقت کنید، به تعبیری همه حظی از همه سبل حظی از صراط دارن، ولی صراط واحده و حقیقت واحد. بعد جناب علامه طباطبایی بعد از این مسئله هفتمی رو مطرح میکنه، یعنی مقام هفتم. مقام هفتم چیه؟ که این صراط با این توضیحی که دادیم مهیمن بر سبل میشه و امر پایداری است که هیچ وقت تخلف نداره، به سمت خدا ما رو میبره، یک راه بیش نیست و همش هم به خدا ختم میشه یقینا، و خصیصه ای داره ماندگاریش، تخلف ناپذیریش. به این میخواد اشاره کنه، به تخلف ناپذیری صراط برای اینکه انسان رو به خدا برسانه، که این رو توضیح میدیم مقام هفتم. و الان اولش توضیحی داره، میگه صراط مهیمن بر سبل هست، با همون توضیحی که عرض کردم اتفاقا همینه، چون حقیقت رقایق باشه مهیمنه، مسیطره، او غالبه و اوست که در همه جا خودش رو نشون میده. و سبیل به اندازه‌ای که از صراط برخورداره موصل ما به سمت خداست، به لحاظ سلوکی ما رو به خدا میرسونه. و این اگر خیلی خوب معنا بشه، میدونید یعنی ما بخوایم در بحث‌های منازل بگیم چه معیاری داریم، بگیم حظ درستی از واقعیت مقامی داریم، میگیم حظ درست بندگی چقدره، حظ درست دینداری چقدره، دقت می‌کنید؟ چون عرض کردیم اون صراط چی شد؟ شد اون بندگی و شد اون چی؟ اون به اصطلاح دین قیمن، دین قیم، دین استوار، دین پایدار. اذا تأملت ما تقدم، این مقام هفتم، من نعوت الصراط المستقیم تحصل لك ان الصراط المستقیم مهیمن على جميع السبل الى الله و الطرق الهادیه الیه تعالی. و این میدونی یه بحث اجتهادی خیلی نابی میشه ازش در آورد، تو بحثای سلوکی کسی میخواد میباد ببینه چقدر بندگی توش هست. و بعضی ما میتونیم نقد کنی یک مقام که این به این دلیل که نقص داره بندگی ناقصیه، و در اینی که میرسونه نقایص داره. حتی خیلی از تحلیل ها میشه برای اساس این انجام داد. دست بر قضا ما اون بحثی که قبلا داشتیم در ایا که نبود تلاش کردیم چی؟ کل سلوک رو محور و مدار رو چیکار کنیم؟ بگیم بندگی است. ان اعبدونی هازا صراط مستقیم، معیار اینه. اذا تأملت ما تقدم من نعوت صراط المستقیم تحصل لك ان صراط المستقیم مهیمن على جميع السبل الى الله و الطرق الهادیه الیه تعالی. به معنی ان السبیل الى الله انما، این خیلی عالی، به معنی ان السبیل الى الله انما یکون سبیلا له موصلا الی به مقدار یتزمنه من الصراط المستقیم حقیقتا. سبیل الالله کی سبیل الالله و سبیل است و موصل الالله به چند اندازه؟ به همون اندازه که از بندگی برخورداره. لذا اگه بندگی درجه ضعیفه میگیم مقدار رساندنش هم ضعیفه. به مقدار یتزمن و همین از صراط المستقیم حقیقتا. خیلی این تعبیر عالیه و بحثای خیلی نابی رو میشه به لحاظ اجتهادی در فضای سلوکی در متن دینی مطرح کرد. ما کون صراط المستقیم هادیا موصلا الیه مطلقا و من غیر شرط و قید. خود صراط مستقیم بگیم بدون شرط انسان رو به خدا میرسونه، اما اونها رو که میگید باید بگید چی؟ به مقداری که از بندگی برخوردار و صراط مستقیم. ولذلك سماه الله تعالی صراط مستقیم. اصلا صراط مستقیم گفته شده برای همینه. صراط مستقیم چرا؟ ایشون میگه چون هم لفظ صراط هم لفظ مستقیم توش نکته ای است، یعنی تخلف ناپذیره، یعنی ما رو به خدا میرسونه بدون شرط. خب صراط چه؟ بله بفهم.
قبلا فرموده بودی علامه دو تا بیان داره که مجموع سبل صراط هست و سبل کنار هم چی میشه، یکیش توضیح ندادم؟
هر دو توضیح دادیم دیگه. من
اینجا خیلی مفصل تر توضیح دادیم.
گفتم دیگه اتماما دیروز بر اساس همین گفتم که اون قسمت که گفت جمیع علی صراط المستقیم او هیه به اصطلاح این توضیح دادیم. این رو من قبلش هم اونجا هم توضیح گفتم از یک جهت مجموع هست به خاطر اینکه همشون حظی دارن از او، مجموع این هست. از یه طرف بالاخره باید منتهی بشه، چون گفتیم مغز کاره، یعنی باید اینا کنار هم چیده بشه یواشاش تا به اون مغز بندگی، اون بندگی ناب برسیم که بندگی ناب از استراته. اونی که یقینا رساننده است و هیچ خلافی نداره اون بندگی ناب نهایی است. بندگی ناب نهایی از فنا به بعده. قد میکنه. لذا طبیعی میشه اینها رو که جمع کنید متصل به هم کنید منتهی به اون میشه یک طرف. یکی اینکه مجموعه چرا؟ چون هر کدوم حظی از او دارن، یواش یواش ما رو دارن به اون میکشونن، حظی از او دارن. از این جهت توضیح دادیم، اینا رو قبلا توضیح دادم در جلسه قبل.
غیر از تنبیه و اهل بیت هم میشه کسی از ابتدا از صراط بهره ببره؟
آره میشه، رعایایی که از اول زمینه های نابی دارن. آره ما بعضی ها میبینیم از همون کودکی بعضی از زمینه های ناب رو داره.
اونهایی که ندارن میتونن در نهایت به صراط وصل
بشن. آره به طبیعی ندارن، هر کدوم به صراط وصلن به اندازه مثلا مرحله سلوکی خودش دیگه. همین ایمانی که برخورداره کافیه.
اون صراط اصلی که
آره اون مغز بخوام برسن، مغز به اصطلاح مسئله چیز دیگری است که یعنی اگه من بخوام بگم، علامه اینجوری صریح نگفت ولی بخوام بگم میشه اون فنا به بعد که تخلف ناپذیر. اصل اون صراطه، فقط خودش تو رقایق میریزه به اندازه ای که اون رقیقه از حقیقت برخورداره چیه؟ رساننده است. و لذا درجات هم داره. مثلا اسلام و ایمان که می ایمان میگیم بیشتر رساننده است. بعد از ایمان ما میرسه مثلا عبادت، عبادت بیشتر رساننده. الان میرسیم ایشون توضیح ایشون مطلب میکنه، من عرض میکنم. خب و لذا سماه الله تعالی صراط مستقیما. چرا حالا میگه؟ چون هم تو لفظ صراط هم در مستقیم چیزی خوابیده که تخلف نپذیره. فإن الصراط هو الواضح من الطريق مأخوذ من سردت سردن اذا بلأت بلعا كأنه يبلع سالكيه فلا يدعهم يخرجوا عن ولا يدفعهم عن بطنه. چرا صراط و صراط گفتن؟ چون میگه از سرت و سرتنه، یعنی انگامی که می بل از آب بلعت و بلعن بلعیدم بل کردنی. بعد که انهو چی کار میکنه این صراط؟ سالکان راه خودش چی کار میکنه؟ می بله به گونه که نمیذاره از راه در برن. که انهو یبلع سالکی هم فلا یدعهم، نمیگذارد یخرجان خارج بشن ولا یدفعهم بطنه، و اون را از بطن خودش از درون خودش چی کار نمیکنه؟ دفعشون نمیکنه، به بیرون نمیندازه اینا را. حالا که اینه این صراط، تا گفتی صراط اصلا لفظ صراط یعنی محکم کرده اینها رو توی مسیر نمیذاره در برن. یک و المستقیم هم یعنی چی؟ هو الذی یرید ان یقوم علی ساق، اونی که ایستاده بر روی پای خودش. فیتسلط علی نفسه و مال نفسه، اون چیزی که مسلط بر خودشه و اون چیزی که متعلق به خودشه. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه وقتی میگه مستقیم یعنی مستقیم، یعنی روی پای خود ایستاده. مستقیم روی پای خود ایستاده. حالا روی پای خود ایستاده علی ساق چیه؟ یتسلط علی نفسه، هم بر خودش و هر آنچه که مربوط به خودشه و مال نفسه. مثل کی؟ مثل انسان ایستاده ای که هو مسلطان علی امره، کل قائم الذی هو مسلطان علی امره، کسی که ایستاده است خوب میتونه بر خودش مسلط باشه. خب نتیجه این دو تا لفظ صراط و لفظ مستقیم چیه؟ و یرجع المعنا الی انه الذی لا یتغیر امره و لا یختلف شأنه، امرش تغییر نمیکنه و شأنش تغییر نمیکنه، کارش تغییر نمیکنه. فالصراط المستقیم ما لا یتخلف حکمه فی هدایته و ایصاله سالکیه الی غایته و مقصده. صراط مستقیم اونی که در مسیر هدایتش چیکار در کار هدایت افراد چیه؟ تخلف نداره. و به تعبیر دیگر تعبیرشون اینجا لا یتخلف حکمه فی هدایته و ایسا در هدایت و ایصال سالکانش به غایت، هدایت و ایصال سالکانش به چی؟ به غایت خودش، غایت این صراط. یعنی هیچگاه اون کسانی که اومدن تو صراط رو منحرف نمیکنه، میبره به اون غایت میرسونه و لاغایتی و مقصده هم و مقصد اون سالکان. چطور؟ میگه این آیه رو نگاه کنید، قال تعالی فاما الذین آمنوا بالله و اعتصموا به فسیدخلهم فی رحمت من و فضلن و یهدی هم الیه صراط هم مستقیم، اونها رو به صراط مستقیم میکشاند. کسانی که ایمان بیارن به خدا و اعتصام به خدا داشته باشن، چنگ به خدا بزنن، به زودی اونها رو در رحمت داخل میکنه به فضلشون و اونها رو به راه مستقیم هدایت میکنه. یعنی چی؟ این الذین آمنو، خیلی این آیه اگر بخواد یک کمی آدم دقت کنه، الذین آمنو ایمان داره اعتصام بکنه، به زودی آنها را داخل میکنه و هدایتشون میکنه به صراط. میگه صراط مستقیم یه چیزی است که بعداً باید به او هدایت بشود. دقت کنید، این تعبیر برای نشون بده صراط عمق است و مغز است، خیلی این آیه خوبه. چرا؟ الذین آمنو هست، اعتصام به خدا داره، میگه خدا بس اساس این ایمان اعتصام اونها چیکار میکنه؟ به سمت صراط، تازه صراط مستقیم هدایتشون میکنه. یعنی صراط مستقیم اون اصله، اون پایه، اون عمقه. بس طرفی هم ایشون پس و یهدی هم الهی صراط مستقیم، یعنی چی؟ یعنی اینا میرسن به صراطی که راحت به خدا میرسند. این منظورش اینه که ایشون علامه خود استفاده شاهدش اینه، ای لا یتخلف امر هذه الهدایه، یعنی در این هدایت دیگه تخلف. یهدی هم الهی صراط مستقیما، این صراط مستقیما چرا یهدی هم الهی هم گفت کافیه، نه صراط مستقیم یعنی دیگه تخلف نداره. لا یتخلف امر هذه الهدایه بل هی علی حالها دائما. باز این آیه و قال تعالی فمن یرد الله، این دو تا آیه ای که آورده فقط میخواد نتیجه بگیره. حالا من میخونم انشاءالله نتیجه بگیره که صراط تا میگیم یعنی دیگه قابل تغییر نیست، قابل تبدیل نیست. قال تعالی فمن یرید الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، هر کس که خدا بخواهد او رو هدایت کنه شرح صدر به او میدهد، دلش رو گشاده میکنه برای تسلیم خدا شدن. و من یرید ان یذله، هر کس رو خدا بخواد گمراه کنه، یجعل صدره ضیقا حرجا، به صورت دل رو تنگ میکنه، که انما یسعد فی السما، گویا به زحمت داره در آسمان بالا میره. چجوری با در آسمان بالا رفتن زحمت داره؟ اینجوری. کذالک یجعل الله الرئس علی الذین لا یؤمنون، و این گونه خداوند سبحان رئیس رو بر کسانی که ایمان ندارن قرار میده. خب چون این کاری که خدا میکنه چیه؟ هازا صراط ربک مستقیما، این هازا صراط یعنی این راه خداست و قابل تبدیل نیست، بیشتر به قابل تبدیل نبودن اشاره داره. این آیه ای هذه طریقته التي لا يختلف ولا يتخلف، نه چند تا میشه و نه تخلف پذیره. یختلف چند تا نمیشه، یک راهه و این یک راه هم تخلف ناپذیر، یعنی این نیست که بعضی ما برسونه بعضی ما نرسونه. قاعده کلیشه هذا صراط ربك، این راه خداست. این راه خداست یعنی این راه همیشگی است که خوردنی نیست. ایشون میخواد اون دائمی و به اصطلاح غیر قابل تغییر رو از لفظ صراط در بیاره. ای یک آیه. آیه بعدی
به هر دو تا هم اشاره داره که اینجا
که عرض کردم دیگه، عرض کردم اصلا کار به دو تا نداره، به اون شیوه منش خدا که قابل تغییر نیست. این صراط رب یعنی صراط تا گفته میشه یعنی قابل تخلف نیست. ولی الان این بحث اصلا بعداً من عرض میکنم اینو جزء بحث صراط مستقیم وجودی است، سلوکی نیست، اصلا کاری نداره. الان کاری نداره، فقط میخواد لفظ صراط مستقیم ازش استفاده کنه. یک آیه بعدی و قال تعالی قال هذا صراط علی مستقیم، این مستقیمی که چی؟ ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، بندگان من هیچ کس برشون سلطه ای نداره مگر کسی باشه که من اتبعک من الغاوین، اونی که باشه که به اصطلاح از غاوین باشه و تبعیت کنه توی شیطان رو. ای هذه سنتی و طریقی دائما من غیر تغییر، این هذا صراط علی مستقیم یعنی این سنت غیر قابل تغییر من است. خود بگه در لفظ صراط یک نوع استواری من درش هست، استواری و پایداری که هیچگاه قابل تغییر نیست توش خوابیده، این مهمه. خب در واقع صراط که اینجا الان گفت صراط علی مستقیم یا صراط ربه گفته، این به چه معناست اینجا؟ هذه سنتی و طریقی دائما من غیر تغییر، فهو یجری مجرا قولی فلن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا، یعنی این سنت الله هیچ قابل تغییر نیست، قابل تغییر نیست. خب اینو میگید صراط چی؟ توش یک نحوی همچه استقامتی خوابیده، یه همچه به اصطلاح استواری که قابل تغییر نیست، یه همچه استحکامی که قابل تغییر نیست خوابیده، تو صراط خوابیده. و بعد صراط مستقیمی که میگن صراط مستقیم یعنی این محکمه به این معنا، و صراط مستقیم اینجا هم با چی باشه؟ اونو باشه قابل تبدیل نام، یعنی تو سبل به اصطلاح به اندازه‌ای که از صراط برخورداره رساننده است، ولی صراط یقینا رساننده است. خب این صراط رو با چجوری معنا کنیم؟ علامه اینجا چیزی ذکر نکردن، ولی از شواهدی که از همینجا و قبل هم گفتن که یه بقیه و تتمه مونده در صراط مستقیم، در بقیه و تتمه چی بود یادتون هست؟ ایشون گفت علمش علم شهودی، اون علم شهودی باید باشه تا صراط مستقیم باشه. صراط مستقیم خیلی بالا برد، عمق کرده، اون حقیقه رقائق کرده، اون لب لباب کرده، اون مغز کرده، دقت میکنه. حالا میگه مغز هیچگاه تخلف نداره، به خدا خوب میرسونه، اما غیر مغز به اندازه ای که از مغز برخورداره، سبال به اندازه ای که از صراط برخورداره. این خیلی مهمه در کارشون، یعنی بیانشون من احساس میکنم زبانشون رو یه جوری قرار داد که تو فضای تفسیری مثلا داره یک نکته میگه، ولی نمیدونم واقعا به چی داره اشاره میکنه. علامه اصلش داره اشاره میکنه اون مراحل عالی بندگی است که اصلش صراط تخلف ناپذیره، ولی بقیه چی؟ بقیه به اندازه اون مقداری که از صراط برخورداره، به اندازه لذا حظی از اوست که انشاءالله بعدا حتی علامه نتیجه میگیره. پس همه اون چی که در مراحل مادون هست شعبه ای از شعب امامان معصومه، اینا رو حتی توضیح میده فی الجمله که انشاءالله میرسی. خب بعد ایشون بعد از اینکه این رو تمام که این شد مقام هفتم بس. مقام هشتم دیگه از اینجا رو من علم اینه، یک مقام میشه بگفت مقام نهم، مقام هشتم تمام این پنج به اسلام اموری که متفرع است و ذیل مقام هشتم یکی یکی رو میتونیم جدا کنیم، ولی اجازه بدید بگم مقام هشتم و بعد از اینکه میگم مقام هشتم تمام این امور پنجگانه که گفته ذیل مقام هشتم بیاد، دقت میکنه که وقت تبین من مذکرنا فی معنی صراط المستقیم امور، اموری که از دل بحث صراط مستقیم میفهمیم رو میخوام اینجا بیان کنیم که حدود پنج تا مطلب گفته بسیار عالی است که میتونه به ما کمک بکنه در تفسیر صراط مستقیم، و انصافا هم عالیه. من آماده کردم بحث بعدی رو، میخوام بخونم، میترسم که باز باید اینجا بیستیم. الان از آن هست دیگه، دو سه دقیقه مونده، خلاصه رو بگم ولی باز باید بعدن هم بخونیم اینو. اصلش ایشون حرفش اینه طرق الالله به لحاظ کمال و نقصان معیارش به مقدار قرب به صراط مستقیمه، قرب و بعد از صراط مستقیم، هرچه به صراط مستقیم نزدیکتر اون سبیل قویتر و بهتر است. یعنی مثلا شما میگید اسلام داریم و ایمان، ایمان چون قرب بیشتری به صراط مستقیم داره ارزش بیشتری داره در سبول، در این که اسلام هم راهه ایمان هم راهه، اسلام هم سبیله ایمان هم سبیله، اما راه ایمانی قوی تر از اونه، به دلیل اینکه چی؟ به صراط نزدیک تره، چون رو به عنوان مغز قرار داد. دقت کنید در اینکه همه حظی بردن، یکی حظ بیشتری برده، یکی حظ کمه. هر چه حظ بیشتر میشه از صراط، اون صراط به اصطلاح نزدیکتر است و بهتر است. پس ترتیبی هم میخواد درست کنه، یعنی درجات سلوک هم میخواد درست کنه، درجات سلوک رو هم میخواد الان بهش اشاره کنه. و توضیحی داره که میگه نه تنها این طرف، در ناحیه اون طرف هم میشه این حرف رو زد. یعنی چی؟ در ناحیه کفر و شرک و اینها هم میشه گفت هر چقدر دورتر و دورتر و دورتر، او به اصطلاح در درکات قوی تره. اینجا در درجات، اونجا در درکات. یعنی چی؟ یعنی حتی ما بر اساس با صراط باید مشخص کنیم مثلا عناد بدتر از کفر بدون عناده، و مثلا معصیت بدون کفر با کفر، کفر مثلا در درکات قوی تره. این در، یعنی به تعبیری در ناحیه مقابل راه هدایت تمام اون مراحل ضلالت رو میشه بر اساس این سامان داد. و بر اساس همین حتی میشه، ایشون نگفت، بر اساس همین میشه بعد گفت زالین نسبت به مغضوب علیهم درجهش، درکش به اندازه درکه زال مغضوب علیهم نیست، او بیشتر پایینه، این باز بهتر از اوست. دقت میکنید؟ حتی این رو هم میشه گفت که ایشون یه اشاره کرده و معیارش هم اینه، چقدر حظ از صراط داره و چقدر دور میشه از صراط. هرچه از صراط دورتر و دورتر و دورتر میشه، درکات رو هم سامان میده. اگه با این نگاه کنیم، در اول چیکار کرده؟ درجات و درکات در مسئله سلوک معنا داره، بلکه سلوک برای خودش همش درجات مطرحه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اونجا هم
صراطه،
مثلا
کفر
میگیم یعنی یه چیز داریم یا
تعدد
داریم
اونجا هم
تعدد همینجور. نه نه، خود صراط، صراط. خب خب، حالا میگیم صراط مستقیم، حالا در جامعه شباهت،
خب خب، اونجا هم یه صراط داریم یا نه؟ اونجا دیگه اصلا چیز، لفظ صراط رو الان به کار نبرد، بسته به اینکه ما صراط اللذینه رو بگیم صراط غیر اللذین، غیر المغضوب علیهم، یعنی غیر، یعنی غیر صراطه. صراط بیاد، عنوان صراط بیاد میتونیم، ولی لفظ صراط رو الان بکار نبود، عنوان طرق، عنوان سبل.
فارغ از بحث علامه، یعنی ما تو جانب کفر هم
میتونیم بحث صراط
رو بگیم. یک مثلا روح یک مغز دارن و همین در واقع شعباتش،
در واقع مغزش برمیگرده به همون دوری از صراط، هیچ بیشتر از این هیچ دیگه نداره.
کفر میشه
کفر، شرک، و بعد حتی مثلا عناد مغضوب علیهم که معمولا خیلی باید غلیظ بشه اینا. آره، من اساسی میشه از که من البته یه توضیحاتی چون هست باید بدم دیگه، نگفتم همه متن نخوندم، چون میخوام باز اینجا بیستم توضیح بدم. بیان علامه اینجا خیلی نابه نقطه هایی رو بدم. علامه